بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در محتملات وجوب بود که یجب تعلم الاحکام، مراد از وجوب چیست؟ این وجوب چهار احتمال داره. یک احتمالش عقلی است و سه احتمال شرعیه، منتها شرعی هاش فرق میکنه. کسی دیروز عرض کردیم که دو احتمالش عقلیه و دو احتمال شرعی است، ولیکن به دقت نه، سه احتمالش عقلیه، یک احتمال شرعیه. اما احتمال اول که عبارت باشه از شرعی، عبارت از عقلی، مبتنی بود بر مسئله مقدمیت، یعنی مقدمیت علم از برای واجب، از باب مقدمات وجودی و مقدمه واجب، یعنی ملازمه بین وجوب عمل و وجوب تعلم. یجب الصلاة، نعم. یجب تعلم الصلاة، نعم، للملازمة بین الامرین، و هو ان الصلاة لا يمكن ان يتحقق الا بشرائط وجودی، منها الطهاره و منها الاستقبال و منها و منها و منها التعلم. تعلم اذا لم يعلم الصلاة كيف يأتي به، بنابراین لا يمكن واجب را بیاره. پس مقدمه است از برای او به این تقلید. این جوابش عرض شد که نه، در صاحب در کفایه هم اشاره به این کرده که ملازمه ای نیست در جا مقام، به جهت اینکه اتیان واجب در شبهات حکمیه و ترک حرام در شبهات تحریمیه و در موارد علم اجمالی آوردن به اطراف علم اجمالی، همه اینها ممکنه و واجب قطعا یعطا به، الا انه لا یمیز اون واجب را. پس این مقدمه، یعنی عرض کنم که مقدمیت ثابت نیست. پس این حکم عقلی در اینجا منتفیه که بگیم یجب، یعنی یجب و عقلن از باب مقدمه واجب، این احتمال منتفیه. سه احتمال باقی نمونه و همه را شارع. شارع اوامرش مجموعا سه قسمه: القسم الاول الارشاد، القسم الثانی المولویه، و المولویه ینقسم الى نفسیه و الى طریقیه. یعنی شارع مجموعا آیات و روایات رو که نگاه بکنیم، سه جور حکم داره در قرآن و در روایات. یکی ارشاد، باز مولویز هو الذی یرشد، و اخرى یأمر تعبدا اقم الصلاة، و ثالثتا یأمر طریقیان تعلم، تعلم لکی تعمل او تعلم، تعلم لکی تعمل او تعلم. این میشه طریقی، یعنی وجوب میاد روی علم، اما لا یقف علی العلم، بلکه یستطرق العلم الى شیء آخر، طریق الى امر آخر. تعلم فانذر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لينذروا. آیه تفقه میگه یاد بگید تا یاد بدی، این میشه طریقی. آیه این که عرض شود به حضورتون که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی تعلم لتعمل. بنابراین این دو قسم هر دو میشه واجب طریقی. خب حالا میگه سر ارشادی. اولین امری که شارع دارد ارشادیه، یعنی تصور که اینجا بکنیم هو الذی یأمر. ارشاد در کجاست؟ در مثل آیات اطیع الله و اطیع الرسول، اینم در قرآن اطیع الله و اطیع الرسول. این چجور امریه؟ امر مولویست که تسلسل میشه، یعنی امر مولوی تعبدی که تسلسل میشه. این یرشد الى ما یرشد به العقل، یحکم به العقل. لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که نمیدانی نگو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اینم ارشاد به این که چیزی که نمیدانید نگویید، تشریع یعنی حرام. خب این اگر چنانچه در وجوب تعلم بیاد، اینجا رو دقت کنید، کجا باید ما این رو دنبال کنیم که ببینیم وجوبی که دارد آیا ارشادیست یا مولوی؟ این در آیاتیست که راجع به تعلم لتعمل، یعنی آیات کریمه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، و یا روایاتی که میگوید یسأل العبد یوم القیامه و یقال له هلا عملت، یقول ما علم، یقال له هلا تعلم. این اخبار را و این آیات را هم کنیم بر ارشاد، یعنی ما یحکم به العقل هم کنیم بر ارشاد. این چه تالیف آسیزی خواهد داشت؟ اگر اینها حمله بر ارشاد بشه، اخبار براءت، اطلاق اخبار براءت، این حکم ارشادی رو برمیداره. چون این میگوید شما در موردی که شکداری بعد از تنجز علم اجمالی، تنجیز علم اجمالی، علال قاعده باید احتیاط کنه، علال قاعده باید احتیاط کنه. خب اگر بنا شد ما علال قاعده بخوایم احتیاط کنیم، معنای احتیاط در صورتی است که شارع اجازه و ترخیص ندهد. اگر اجازه داد و ترخیص کرد، بنابراین ما براءت جاری میکنیم. یعنی اطلاقات ادله براءت این حکم ارشادی را بر می‌داره از باب ارتفاع حکم به ارتفاع موضوعش. چرا عقل می‌گوید احتیاط کن در مورد علم اجمالی؟ برای خاطر این که اگر احتیاط نکنی دفع ضرر محتمل این است که اشتباه کنی و بیفتی در عقاب. خب این را اگر ما برداشتیم به اخبار براءت، معناش این است که احتیاط واجب نیست. احتیاط که واجب نشد، در شبهات حکمیه اعتنا نکن، در شبهات علم اجمالی اعتنا نکن، بنابراین براءت مؤمن میشه و هذا لا یمکن الالتزام به. چون لا یمکن الالتزام به این که اوامر تعلم، یعنی فسألوا اهل الذکر یا روایات تعلم را ما حمله بر ارشاد عقلی کنیم، مستلزم است که اطلاقات ادله براءت شرعی اطلاقاتش بلا مانع باقی بمونه و نتمسک به اطلاق روایات در هر شبهه‌ای. میگیم شارع ترخیص کرده، عقل گفته نه این کارو نکن، ولیکن شارع ترخیص کرده. اگر بناسود به این شرع، به این اطلاقات عمل کنیم، قطعا مخالفت قطعی خواهد شد. چرا؟ برای خاطر اینکه دیگه احتیاط برداشته میشه، دفع ضرر محتمل برداشته میشه، به استیاد و مخالفت قطعیه واقعا خواهیم افتاد. پس این احتمال هم منتفیه. اولین احتمال عرض کنم که شرعی که عبارت بود از این که ارشاد الی حکم العقل باشه لا مولویان بلکه ارشادیان، این احتمال منتفیه برای مشکل وقوع در عصیان قطعاً، لأن الترخیص الشرعی حاکم علی الحکم العقلی. عقل میگوید احتط للمولا، المولا یقول لا یجب الاحتیاط. که چیز دیگه بالاتر از این، صحیح تر از این و صریح تر از این نمیشه گفت. عقل میگه برای خاطر مولا نکن، مولا به تو غضب میکنه. اگر مولا خودش گفت عیبی نداره، این یه چیز عرفی نیست که نفهمیم. مولا خودش داره ترخیص میکنه. چیزی که جلو ادله براءت رو میگیره اخبار تعلمه. عقل میگوید احتیاط کن، شارع میگه نه احتیاط لازم نیست، تعلم، یاد بگیر، اگر یاد گرفتی اشتباه کردی مانعی نداره. پس این اخبار رو ما باید حفظ کنیم برای مقابله با حکم عقلی. بیم احتمال دوم. احتمال دوم که عبارت باشد در حکم شرعی، یعنی مولوی تعبدی، یعنی تعلم لأجل خود علم، فی نفسه، وجوب نفسی. این احتمال هم باطله. چرا؟ به جهت اینکه ظاهر آیات کریمه و یا روایات این است که تعلم لأن تعمل، برای اینکه عمل بکنی، نه اینکه خود علم فی نفسه مطلوب باشه. نتیجتاً به این میرسیم که اخبار و آیاتی که دلالت میکند بر در شود که الزام به تعلم عبارت باشد از وجوب طریقی، وجوب مولوی، یک یعنی الشارع شرع، دو طریقی یعنی طریق الی العمل. بنابراین اخبار تعلم به این معنا میشه. پس مراد از وجوب تعلم وجوب طریقی شرعی و مولوی خواهد بود و نتیجهش این خواهد شد که گفتیم تخلف از این حکم موجب معصیت. اگر مولوی شد و مولوی هم طریقی شد، پس تعلم احکام به مقداری که مورد ابتلا باشه و در معرض ابتلا باشه باید یاد گرفت. چرا؟ شارع میگه این کارو بکن، برای خاطر اینکه اگر این کارو نکردی، البته راه دیگر داره که احتیاط، ولیکن اگر احتیاط ممکن نشد و نخواستی احتیاط کنی، تعلم بر ما واجب خواهد بود. خب پس هذا تمام الکلام در مسئله وجوب تعلم احکام، که ما در مقدمه اولا حکم را معنا کردیم، در مقدمه دوم اقسام مکلفین را گفتیم، در مقدمه سوم معنای وجوب را گفتیم. پس بنابراین وجوب تعلم احکام و حول و قوه الهی خصوصیاتش معلوم شد. خب این تمام کلام در اینجا. الا انه صاحب کفایه و مرحوم ناینی علی الله مقامه و همچنین سید الاستاد بعد از خاتمه بحث واجب مشروط و مطلق و مقدمات مفوته و وجوب تعلم به یک مطالبی اشاره کردن که این مطالب یک متفرقاتی است در اینجا که لا بأس به ذکرها. اولین مطلبی که در نظر گرفته شد که عرض کنیم این مطلبی است که دقت میکنیم. مرحوم ناینی علی الله مقامه می‌فرماید بر اینکه ما واجب تعلیقی را منکر شدیم، شرط متأخر را هم منکر شدیم، ولیکن در واجبات مرکبات شرعی باید ملتزم بشیم، هم به شرط متأخر و هم به واجب تعلیقی. این را باید ما در اینجا قطعا ملتزم بشیم و راه دیگری نداره. بیان ذلک. اما شرط متأخر میگوید بر اینکه واجبی که مرکب است از اجزا، مثلا صوم مرکب است از اجزاء امساک از اول فجر تا مغرب، هر آنی امساک متدرجن یجب. یا در صلات از تکبیر تا سلام جز بعد از جز یجب، لا اشکال. در صوم و صلات که مرکبات عبادی هست، مرکب از اجزایی است که از اول تا آخر هست. ولیکن یشتر از الحیا و القدره تا آخر، یعنی شما باید تا آخر زنده بمانید و باید تا آخر قدرت داشته باشید که جزء اخیر را انجام بدید. پس بنابراین صحت جزء اخیر شرط میشه از برای صحت جزء اول. یعنی اگر شما سلام را نتوانستید انجام بدید، تکبیرتون احرامتون باطله. اگر مثلا حالا حادثه شد یا عمدن یا هرچه سلام را انجام ندادید، یا آخر روز قبل از افطار، فرض کنید افطار کردید قبل از مغرب، حالا به هر دلیلی، اولین جزء روزه شما هم باطل خواهد بود. این همون معنای شرط متأخره. معنای شرط متأخر این است که شرط بند بیاد مشروط قبل باشه. اینجا هم همینطوره. اولین جزء روزه عبارت از طلوع فجر که باید امساک کنی. صحت این دقیقه از روزه و این آن از روزه مشروط است به این که ادامه بدید تا مغرب. اگر ادامه ندادید، همین اولین جزء باطله. و هذا هو شرط متأخر. شرط متأخر معناش چیه؟ یعنی شیئی که بعد میاد شرط صحت از برای قبلی باشه. این معموله. و اما واجب تعلیقی می فرماد بر این که خطاب کی به شما متوجه میشه؟ اول صبح می فرماد امسک صم. این صم که اول صبح میاد مال اول صبحه؟ نه، صم تا آخر روز. پس صم اول خطاب اوله، متعلقش آخره، چون تدریجی حصوله. که انهم بگه صم در ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم، ساعت چهارم تا ساعت دهم. خطاب ساعت اول، متعلق خطاب ساعت دهم. همون واجب تعلیقی همین شد. معنای واجب تعلیقی عبارت است از تقدم زمان وجوب بر واجب. همین مگر نبود؟ معنای واجب تعلیقی این است که اول خطاب بیاد، واجب زمانش بعد، که مثالش حج رو میگفتیم، همین که مستطیع شد خطاب یجب میاد. یجب چی؟ یجب حج روز عرفه. خب الان یجب، الان 6 ماه دیگه مونده، یجب عمل در اون روز، این واجب تعلیقیه. الان هم اول صبح به شما گفته میشه که صم. صم در همون آن؟ نه، صم آن اول، آن دوم، آن سوم، تا آن هر چی میخوای حساب کنی، تا آن آخر وجوب است. این همون واجب تعلیقیه. پس بنابراین ما به ضرورت برهان و لازم است که هم واجب شرط متأخر قائل بشیم و هم واجب تعلیقی. این جوابش چیه؟ ایشون جواب میده، میگه نه، اینجا هم ما هر دور ممکن میشیم، خاطر جمع باشه. هر دور اینجا ما ممکنیم. چطور مولانا؟ میگه اما شرط متأخر را که ما درست کردیم، به چی درست کردیم؟ هرکی میدونه بگه. تعقب. میگه شرط متأخر را ما گفتیم عنوان تعقب. یعنی اون دقیقه اول عنوان تعقب بش بده. بگو این دقیقه اول المتعقب به دویم، به سیم، به چهارم، تا برسه تا آخر. این شرط متأخر را ما برگردونیم به چی؟ به شرط مقارن. چون میترسیم از شرط متأخر فرزن مشکل داره، میاییم شرط مقارنش میکنیم. شرط مقارن عنوان تعقبه، پس از این جهت این نقضی که شد از بین بره. و اما واجب تعلیقی، این واجب تعلیقی رو گوش کنید چجوری میخواد حلش کنه. میگه واجب تعلیقی دو حالت داره، یک انشاء و یک فعلیت. انشاءش اول صبح، انشاءش اول صبح، ولی فعلیتش آنن فآننه. میگه شما در دقیقه اول که روزه میگیری، میگه روزه بگیر همین الان، وجوب رو سر همین ساعت اول میاد، ساعت دوم یه وجوبی دیگه میاد. چرا؟ اون وجوب رو که نمیشه رو این آورد، وجوبی که در ساعت اول بود او دیگه نمیاد رو ساعت دومی. ساعت دومی خود یک وجوب دیگری داره. یعنی این حکم در زمان فعلیت تقسیم میشه به اجزاء روز، هر دقیقه یا هر ساعتی یجب روی اون میاد بالفعل. ولا یمکن ان یتعلق وجوب کل ساعت به ساعت بعدی، لان ساعت بعدی ایضا یجب. مقارنه است بین فعلیت وجوب و زمان وجوب، پخش میشه وجوب به حسب آنات. حالا آنات روزه چند آن خدا میدونه، آن اول آن دوم شما مگر امساک نمی کنی؟ آن اول غیر از آن دومه، آن دوم غیر از آن سومه، چون افعال به حسب آنات تقسیم میشه غیر از اجسامه. ما جسم واحدی هستیم از صبح تا شب، این آنات رو میگذرونیم. این هیچ وقت هیچ آدمی دوتا نمیشه، یک شخص یک شخص. این در و دیوار جمادات، آلات عبور میکنه از اینها، مثل بادیست که حرکت میکنه به شیء میخوره، ولی افعال این چنین نیست. الانی که بنده در خدمت شما صحبت میکنم، هر کلمه ای آنی داره برای خودش، اون آن با زمانش از بین میره، آن دوم میاد، آن سوم میاد. این در افعال این چنینه، در فعل تقسیم میشه زمان بر خود فعل. بنابراین هر فعلی در هر آنی با خود اون آن خواهد بود. بنابراین صوم و صلات این طوره، یعنی زمان رکوع غیر از زمان سجوده. و بله، اول ترک ثم تسجد. میشه بگی زمان رکوع با زمان سجودیه؟ که ابدا نمیشه گفت. اون فرض کن نیم دقیقه یا کمتر یا کذا جلوتر از، یعنی رکوع جلوتر از. پس هر حرکتی زمانی داره، وقتی هر حرکتی زمانی داشت، این حرکت حکم داره یا نداره؟ اگر بگی حکم نداره که غلطه، حکم داره، یجب، یجب الامساک، یجب الرکوع، یجب السجود داره، خروج وجوب هست. زمان اولی با زمان دومی یکیه؟ نه، یکی نیست، دو تا. پس بنابراین واجب تعلیقی نیست، انشاءش تعلیقی بود. این هم یکی از مطالبی که بله شایسته بود که ذکر بشه. ثم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. ایام عاشورا نزدیک شد و آیان حالا هر کی هر جایی مشغول به تبلیغ هستید و خواهید بود یا نه، على کل تقدیر این واقعه کربلا و شهادت سید الشهدا سلام الله علیه بزرگترین حادثه اسلام هست. یعنی در زمان سید الشهدا پیش آمدی کرد که تقابل بین اسلام و کفر بود. در هیچ زمانی چنین چیزی نشد. ولذا فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. راه تاریک شد به طوری که یزید اعلام کرد، گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. یعنی رئیس اسلام که به عنوان خلیفه پیغمبر داره حکومت میکنه، منکر شد خدا و پیغمبر و قیامت و همه چیز را. اینجا تکلیف سید شهدا چیه؟ چه باید بکنه در مقابل این؟ در مقابل این که اگر این خط ادامه پیدا میکرد، یعنی بعد از یزید بنی امیه و امثاله میامدن سرکار رو همین خط، میگفتن محمد حکومتی کرد و از بین رفت، الان حکومت دست ماست، ما چه دایی داریم که به خدا معترف بشیم؟ نه، همچین دلیلی نداره. لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. لذا اون حضرت فرمود ولی مثلی لا یبایع مثل یزید. شخصیتی مثل من که اولین شخص در اسلام هست، به مانند چنین شخصی بیعت نمی کنه. یعنی تقابل بین این دوتاست، بین کفر و اسلام. و می دانست حضرت شهید خواهد شد. مکررن پیغمبر فرمود، خودمون حضرت فرمود، ولذا داد اون چرا که در راه خدا بود، در راه خدا بنا بود بده، خود را و اولاد و اصحاب و همه همه، تا زن و بچه را هم به اسارت داد. عزیز من، برای راه خدا باید از هر چیزی گذشت. ما طلبه هایی که عنوان کارمون با این لباس این است که در میخواییم خدمت به دین بکنیم، خدمت به اسلام بکنیم، این معنا رو باید احراز کنیم و بدانیم که در راه خدا از هر چیزی باید بگذاریم و هر سختی را هم باید تحمل کنیم. سختی ها در این راه هست، مشکلات در این راه هست، انبیا در این راه ها سختی ها کشیدن، جون دادن و هر چرا که بود در راه خدا استقامت کردن. اگر ما طلبه ها عنوان کارمون این معنا هست، باید این معنا را تشخیص بدید. در مشکلات صبر کنید، اگر چنون چه خدای نکرده به شما توهینی میشه، چه میشه، به هر حال تفسیرش لازم نیست. صبر و تحمل. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.